بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالعالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه و آله الطاهرین. کلام در تفاوت هایی است که میان دو مکتب هست، مکتب اشاعره با مکتب ماتوریدیه. خب قسمتی از این تفاوت ها در هفته های قبل عرض شد، باقی مونده هم امروز و درس آینده به آخر میرسد. از تفاوت‌هایی که میگانه اینها هست این است که در صفات خبریه اشاعره قائل به اثباتن، یعنی تمام صفات خبریه را بر خدا ثابت میکنن. چیزی که هست برای اینکه دچار تقسیم نشون، به خیال خود با یک کلمه فرار میکنن، میگن بلا کیفین. الان عبارتی را از ابانه در همین صفحه 31 خواهیم داشت. ابانه تألیف اشعری است و اشعری به عقیده خود جزء منزهه است و ایشون میگد بر اینکه خدا آسمانهایی دارد، سماوات، فوق سماوات عرش خداست و خدا هم در عرشه و در اونجا مستوی است، مستوین علی عرش، بر روی عرش خود قرار دارد، اما بلا کیفین، کیفیتش را نمی داریم که تا تقسیم باشه. البته این حقیقتا تقسیمه، بی خیال خود میخواد فرار از تقسیم کنه، میگه سماواتی دارد، عرش هم فوق سماواته، خدا هم روی عرش، مستوین علی عرشه. چیزی که هست حقیقت برای ما روشن نیست. روح این مسئله را بشکافیم تقسیمه. لطف کنید صفحه 30 را عنایت کنید. برادرها صفحه 30 دارن؟ بله. صفحه 30 از پولوکوپی می‌فرماید: فالسماوات سطر دوم، اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ. اَأَمِنْتُمْ را غلط نوشته، سطر اول درست کنید. می‌فرماید: فالسماوات فوقها العرش، فلما كان العرش فوق السماوات قال اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ. ولی این هم غلطه. اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ لَأَنَّهُ مُسْتَوٍ عَلَى الْعَرْشِ الَّذِي فَوْقَ السَّمَاوَاتِ وَكُلُّ مَا عَلَا فَهُوَ سَمَاءٌ فَالْعَرْشُ أَعْلَى السَّمَاوَاتِ وَلَيْسَ إِذَا قِيلَ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَعْنِي جَمِيعَ السَّمَاوَاتِ وَإِنَّمَا أَرَادَ الْعَرْشَ الَّذِي هُوَ أَعْلَى السَّمَاوَاتِ الا ترى انه عز وجل ذكر السماوات فقال وجعل القمر فيهن نورا ولم يرد ان القمر يملأهن جميعا وانه فيهن جميعا. شاهد انجاز و رأينا المسلمين جميعا بعد جمیعاً یرفعون ایدیهم اذا دعو الاسنه و السماء لأن الله مستوین علی العرش الذي هو فوق السماوات فلولا ان الله عز وجل علی العرش لم یرفعوا ایدیهم نحو العرش كما لا یحطونه اذا دعو الی العرش. سماواتی هست، خدا در آسمانه، میگه مراد این نیست که خدا در همه آسمان هاست، کما اینکه میگن و جعل القمر فیهن نورا، ماه را در آسمان ها قرار داد، مقصود نیست که ماه در همه آسمان هاست. پس اگر میگیم خدا در آسمانه، نه همه آسمان ها. اگر میگیم قمر در آسمان ها نوره، مقصود نیست که قمر در همه آسمان هاست. همین مقداری که گوشه از آسمان قرار بگیرد صحیحه. و خدا در آسمان ها نیست، عرش در عرش مستویست. چیزی که هست کیفیت این استوا برای ما معلوم نیست. مستوی را به معنای مستقر میگیرد، نه مستولی. و میگه دلیل بر این که خدا در آسمان هاست، به هنگام دعا دست به آسمان میکنیم، دست به زمین نمیکنیم. این نظریه اشاعره است که اگر واقعا ما دقت کنیم، اینها صفات خبریه را بر خدا ثابت میکنن. چیزی که هست میگن از کیفیتش آگاه نیستیم. اولا در اینجا یک کلمه ای من عرض کنم، مثل این که ایشان مسئله را به اصطلاح خیلی آسان گرفته است و رد شده است، و حال اینکه این مسئله بیش از این ارزش داشت که ایشان بحث کنه. ما چون عقاید اشاعره را هفته های بعد سال قبل عرض کردیم، خیلی ما درباره عقیده ایشون بحث نمی کنیم، فقط دو نکته را میگیم رد میشیم. اولا درست است ما هنگام دعا دست به آسمان دعا میکنیم، خدا را مرتفع میدانیم و خودمان را منخفض، اما آیا خدا را مرتفع حسی میدانیم یا خدا را مرتفع معنوی میدونیم؟ این که چنین میکنیم، آیا در دل هر انسانی است که خدا رفیع المنزله هست یا رفیع المکانه؟ ظاهرن این رفع حسی است. خدا چون منزلت بالاتری دارد، با توجه به آسمان میخواهیم رفعت مقام را برسونیم، نه رفعت مکان را. شما الان از همه مسلمان ها بپرسید، حتی مسلمان های پشت کوه، آیا این که میگد خدایا خدایا، این در واقع میخواد بگه خدا در مکان بلنده یا میخواد بگه خدا در مقام بلنده؟ با این توجه به آسمان میخواد رفعت مکان را برسونه یا رفعت منزلت را برسونه؟ جناب اشعری خیال میکند که ما میخواهیم رفعت مکان را برسونیم، و حال اینکه ظاهرن رفعت مکان نیست، رفعت منزلت. نمیتونیم به خدا بگیم رفیع المنزله، با این عمل میخوام بگیم بر اینکه خدا یا تو مقامت بالاتر و برتره. کما اینکه هنگامی که با به خودمون برسیم، دوستانی که به هم میرسن، یه دوستی رئیس شده اما دوستی دیگر هنوز در مقام مرعوسی است، این رفیق به اون رفیق میگه او آقا من شما و شما اونجا من اینجا. اینکه اونجا و اینجا میگه، نمیخواد بگه تو پشت بام دو من در کف مسجدم. پشت بام بر کف مسجد ترجیحی نداره. با این رفعت حسی میخواد مسئله رفعت منزلت را مجسم کنه، که تو مقامت بالاتر، من مقامم پایین تر. این یک نکته. دیگری که در کلام اشعری هست، میگد خدا موسی به فرعون گفته بود برای اینکه خدای من در آسمان هاست، به دلیل اینکه فرعونم به وزیرش گفت یک کاخی برای من بساز تا از طریق این کاخ بروم من خدای موسی را در آسمان ها ببینم. اگر موسی به فرعون این جمله را نگفته بود، فرعون از کجا به موسی نسبت داد بر اینکه خدای موسی در آسمان هاست؟ یا هامان ابن لی سرحن لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات والارض. معلوم می شود این مسئله را موسی گفته بود که فرعون گفت کاخی بسازید و برم من خدای موسی را در آسمان ها زیارت کنم. این هم اشتباهه. از کجا معلوم که موسی گفته بود؟ این اجتهاد خود فرعون بود. فرعون دید خدای موسی در متناول نیست، در قلمرو نیست، نمیتواند خدای موسی را لمس کنه. گفت حالا که در قلمرو ما نیست، پس در آسمان هاست. این اجتهاد فرعونه که اگر خدایی در روی زمین نیست باید در آسمان ها باشد، پس وزیر دربار برای من کاخی بساز برم خدای موسی را زیارت کنم. اینه، نه اینکه چرا به موسی به فرعون گفته بود که خدای من در آسمان هاست. اشعری کم کم ببینیم ماتوریدی چی میگه. هنگامی که به ماتوریدی مراجعه میکنیم، ماتوریدی عیناً مثل معتزله فکر میکنه. هنگامی که آیه ان الله علی العرش استوا را میخواد تفسیر کنه، خود ابو منصور ماتوریدی در کتاب توحیدش درست نقطه مقابل اشعری میگه. اشعری میگفت خدا در عرش فوق السماوات. این میگه آقا ارتفاع مکانی چه ارزشی داره؟ بگیم خدا در آسمان هاست، خدا بباید که من در آسمان ها هستم، بلندی مکان چه ارزشی داره؟ الان یک نفر بگه من بالای کوه دماوندم، بالای کوه دماوند چه ارزشی داره؟ مسئله را باید از ارتفاع حسی به ارتفاع معنوی بکشیم. برای اینکه آیان روشن بشوم، صفحه 32 کلام الماتریدی فی الصفات الخبریه. ما ذکره ابو منصور فی توحیده یعرب به وضوح ان کون منهجهی هبت تنزیه ظاهرن و باطنن فهوه بعدما نقل الآراء المختلفه صار بسدد تفسیر الآیه الرحمن علی العرش استوا قال ان الله سبحانه کان ولا مکان و جائز ارتفاع الامکنه و بقاء. همه مکان ها از بین برود، ولی در این حال خدا به همون قوت خود باقی است و جائز ارتفاع الامکنه و بقاء علی ما کان و کان علی ما علیه الان. الان چگونه است؟ قبلا هم همینطور. پس قبل از آنی که آسمان ها و عرش را بسازه خدا بود. این درست نقطه مقابل اشاعر است که فکر میکنن خدا در عرش فوق آسمان هاست. بعد میفرماید جل عن التغییر و الزوال و الاستحالت و البطلان از ذالک امارات الحدث التي بها عرف حدث العالم ثم رد على القائلين بكونه سبحانه على العرش. درست رد اشعری بانه ليس في الارتفاع الى ما يعلو من مكان للجلوس او القيام ليس شرف ولا علو. خدا میخواد افتخار کند، الرحمن علی العرش استوا. اگر معناش این است که خدا در نقطه بلندی مستقره، این که افتخاری نیست. حالا اگر یک پرندهی برود بر قله کوه دماوند بنشینه، به من و جناب عالی بگد من پرنده روی قله دماوند، این افتخاری ولا وصفن بالعظمت والکبریا کمن یعلو از سطوح والجبال انه لا یستحق الرفعه. علا من دونه کی اند استواء الجوهر. اگر واقعا ماهیت ما یکیست، من و تو انسانم، من روی زمین بنشینم، شما برای روی مناره حضرت معصوم، این که افتخاری نیست. اما اند استواء الجوهر یعنی چه؟ هر دومون این ماهیت من یکیست، منم انسانم، تو این انسان. اما اگر نه، من انسانم در مسجد، آن دیگری جماد است بالای کوه دماوند، من برترم یا او؟ من برترم، چون من انسانم در حالی که او چیاقه جماده. ولذا درست نقطه مقابل اشعری فکر میکنه. چیزی که هست یک کمی عوام زده است اینجا، میگه بله مسلمن مراد نیست که خدا روی عرش مستقره، این نیست. از اون طرف هم خدا فرموده لیس کمثله شی، از اون طرف هم ما ناچاریم خدا را توصیف کنیم بما وصف الله بهی فی قرآنه و کتابه. ما ناچاریم خدا را با صفاتی که در قرآن کتابش توصیف کرده توصیف کنیم. درست. پس از یک طرف ناچاریم خدا را به بشر، به مخلوق تشبیه نکنیم، از این طرف هم ناچاریم صفاتی که خدا برای خودش در قرآن گفته اثبات کنیم. خدا گفته ان الله علی العرش استوا، جمع بینهما ایجاب میکند که بگیم ان الله علی العرش استوا، اما مقصودش برای ما معلوم نیست. اینجا کمی دیگه عوام زده شد. البته اشعری را رد کرد، نسبت به اشعری اظهار ارادت نکرد. و چه سودی دارد خدا در یک نقطه بلند حسی بنشینه؟ اینکه افتخار نیست. اما از این طرف دید که ما ناچاریم خدا را با صفاتی که خودش در قرآن کریم برای خود گفته توصیف کنیم. نمیتونیم بگیم خدا لم یس ان الله علی العرش استوا، نمیتونیم بگیم ان الله لم یستوی علی عرشه، اینم غلطه. خدا گفته ان الله علی عرش استوا، جمعش این است که خدا در عرش نیست، در نقطه مکانی نیست، و ان الله علی العرش استوا. اما مقصود چیه نمیدونیم. ولا یعلم تأویله الا الله. این نظریه خود ما تورید. اما هنگامی که شاگردان ایشون کمی کامل تر شدن، مانند الامام البزدوی، همه جا نوشته بزودی، واو را عقب ببرید، بزدوی، این در حقیقت تلمیز و تلمیزه، جدش یا پدرش شاگرد ابو منصور بوده، خودش تابع مکتب ابو منصوره. او به تر از ابو منصور فکر میکنه، میگه نه آقا، استوا در اینجا به معنای استقرار نیست، استوا به معنای استقرار نیست، استوا به معنای استیلا. هنگامی که کسی بر کسی مسلط شد، عرب کلمه استوا را به کار میبره. ان الله علی العرش استوا، عرش کنایه از ملک خدا و کشور وجود. خدا که اینها را آفرید، خیال نکنید که بعد از آفرینش از کف خدا در رفت. نه، خدا بعد از آفرینش بر ملک بر این عالم کمال استیلا را داره. عرش در اینجا کنایه از ملک و قدرته. استاد عوام زده است، میگد ما نمیدونیم. شاگرد از او بهتر معنا میکند، میگد در اینجا مراد استواء مکانی نیست، اینجا استواء عقلی است، یعنی خدا مسلط بر عرش قدرت شد. عرش کنایه است از قدرت، کنایه است از سرزمین هستی. پس اگر این منهج را با اون منهج مطالعه کنیم و مقایسه کنیم، روشن می شود که اینها با اشعری فاصله زیادی دارند. بران که دوستان عزیز عنایت کنن، عرض کردم خدمتتون که صفحه 34 بیارید. سطر 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 را من می خونم. می فرماید فکان معنا قوله ثم استوى على العرش والله اعلم ای استوى علیه بعد خلقه والله مستول على جميع العالم. استوى را به معنی مستولی گرفت، در این حال عرش را به معنی قدرت نمیگیره. عرش را یک موجود واقعی میگیرد، ولی میگد کسی که بر عرش مستولی شد بر سائل عالم آفرینش هم مستولی خواهد شد. کسی که کلید فیزیگر داره، کلید مدرسه خان را هم داره. میخواد اینه بگه اینجا یک کمی تفاوت پیدا کرد که عرش را یک موجود واقعی گرفت، یعنی سماوات یک موجود، عرش هم موجود دیگر. خدا اگر بر عرش مستولیه، مثل که بر عالم هستی مستولیه، چون عرش سماوات را در بر دارد، سماوات هم عرش را در بر داره. پس اگر این شاگرد را زمیمه استاد کنید، همطور تکامل پیدا میکنه. یعنی ماتوریدی به مکتب معتزله خیلی خیلی نزدیکتر است، بلکه اینجوری که اوشون معنا میکنه تقریبا با معتزله یکسانه. بعدم بزدوی در کتاب اصول دین که مکتب ماتوریدی دارد، کلیه دلائل اشعری را که استدلال کرده است که الله تبارک و تعالی بر عرشه و این استیلاء مکانیه، همینها را رد میکنه. آقایون اگر بخوان مراجعه کنن. تا اینجا ما توانستیم یک فرق دیگر بین این دو مکتب را بیان کنیم. تمام. هفتمین نقطه‌ای که این دو مکتب با هم فاصله دارن، مسئله استطاعت. اشاعره معتقدن الاستطاعت مع الفعل. از بحث‌های نامربوطی که اشاعره دارن مسئله استطاعت، میگن الاستطاعت مع الفعل، لل استطاعتو قبل الفعل. الان که جناب عالی میخواه برخیزی، به هنگام برخواستن استطاعت هست، یک دقیقه قبل استطاعت نیست. ما اگر یادتون باشه اشعری را سال گذشته رد کردیم، گفتیم استطاعت دو معنا دارد، به یک معنا مع الفعل، به یک معنا قبل الفعل. یک استطاعتی داریم قبل الفعل، یک استطاعتی داریم مع الفعل. آیا در میان دوستان ما کسی هست که اون عرض ما را برسونه؟ یه دقیقه مهلت میدیم فکر کنیم. بله بفرمایید. نه این نبود، هفته قبل سال گذشته ما نگفتیم مباشرت. نه داریم استطاعت قبل الفعل رو میگیم. اشعری گفت استطاعت بعد هنگام فعلی، ما گفتیم استطاعت یه قسم قبل الفعل یه قسم مع الفعلی. چرا آقایان دوستان طلاب که به شما نگو شما بزرگانید جسارت خدمت شما طلاب بگیم، آقایان فضلا چرا به حافظه اهمیت نمیدهید؟ شما خونده ها رو چرا حفظ نمی کنید برای اجمالن؟ اینی که تو گوش من و شما میخونن میگن العالم اذا رجع فهم، این کار تنبل هاست. اذا رجع فهم، عالم اونیست که ازش سؤال کردن اجمالاً یادش باشه. ولی اذا رجع فهم، این عالم خیلی به درد نمیخوره. عالم اونیست که اذا رجع فهم، العالم اذا سئل اجمالاً بتونه جواب بگه. و سال گذشته مفصلاً این را برای آقایون گفتیم. یا شما همه تون جدیدی من نمیشناسم، معذورید. و اگر در میان شما قدیم هست بفهم. آفرین آفرین، این اوبرکوتی خیلی بهتر از شما معمم ها گفت. اوبرکوتی دیدی؟ بیاد همگی یه نهضتی کنیم این اوبرکوت ها را تبدیل به عبا عمامه کنیم. همه تون عباب و عمامه و قباب و همچین، باطنن که روحانی هستی ظاهرن هم روحانی باشید انشاءالله. تصمیم بگیری که در صراط معمم شده. آفرین آبا. این برادر عزیزمون فرمودن خاطرتون باشد ما به اشعری عرض کردیم مقصود شما از استطاعت چیست؟ اگر مقصود شما از استطاعت علت تامه است یا علت ناقصه؟ اگر بگید علت تامه، راست، علت تامه مع الفعلی. و اما اگر مقصود شما از استطاعت علت ناقصه، علت ناقصه قبل الفعل نیست، علت ناقصه مع الفعل نیست بلکه قبل الفعل. حالا چرا جناب اشعری اصرار دارد که الاستطاعت مع الفعل؟ این مربوط به مسئله جبر و تفویضه. این همین عبارتی را که ما داریم علت تامه مع الفعل، علت ناقصه قبل الفعل، این را ماتوریدی داره، ولی ماتوریدی به اصطلاح دیگر داره. اسم یکی رو گذاشته اسباب. الان میخونم عرض کردم علت ناقصه را اسمش گذاشته الاسباب والآلات. بله عرض کردم خدمتتون که اسم دیگری را دیگه اسم گذاره خاصی نکرده. ببینید فرمگه صفحه 35 الاصل اندنا فی المسمى باسم القدره انها على قسمین احدهما سلامت الاسباب و صحت الالات این علت ناقص است و هی تتقدم الافعال و حقیقتها لیست بمجعولت للافعال و انکانت الافعال لا تقوم بها. مجعوله یعنی مخصوص، این مخصوص افعال نیست. یعنی ممکن است قدر مشترک باشد بین این فعل و فعل دیگر، لکنها نعم الله اکرم بها من شاء. و ثانی معنا لا یقدر علی تبین حده بشیء یسار الی، نمیتونیم توضیح بدیم سوا انه لیس الا للفعل لا یجوز وجوده بحال الا و یقع به الفعل اندما یقع من. این هم یه نقطه است که جناب ماتریدی با اشعری جدا شد. باز از جاهایی که این دو بزرگوار از هم جدا می شوند مسئله القدرت و صالحتون لضده. ما معتقدیم که قدرت صالحون لضده. اصلا معنای قدرت با ایجاب اینه، الایجاب لاین واحد، اما والقدرت صالحتون لضده. آتش فقط بلده بسوزونه، اما آتش نمیتونه خنک کنه، ولذا نمیگیم قدرت، میگیم ایجاب. اما قدرت چطور؟ قدرت صالحتون لزدین، هم صلاحیت داره ایجاد حرکت کنه، هم صلاحیت داره ایجاد سکون کنه. در حالی که اشعری معتقد است به این که قدرت لیست صالحتن لزدین. چرا؟ چون مسئله جبر را داره. آدمی که میگد القدرت و صالحتن لزدین، این نمیتونه جبری باشه. ولذا کسانی که جبری هستن ناچارن بگن القدرت و لیست بصالحتن لزدین. صالحتن لزدین اینجا هم از نقاطی است که جناب اشعری با ماتریدی فاصله گرفته. اشعری معتقد به این نیست که قدرت صالحتن لزدین، قدرت صالحتن لزدین، اما ماتریدی معتقد است القدرت صالحتن لزدین. من میتوانم این آب را بنوشم، حد میتوانم آب را ننوشم. و اینجاست که چهره ها از هم جدا میشه. آدم های جبری اندیشه هاشون این است که القدرت و صالحتن لشیء واحد، اما آدم های اختیاری اینا میگن القدرت و صالحتن لزده. در اینجا هم از اون برادر بهره میگیریم. ما چی میگیم؟ ما میگیم قدرت صالحتن لزده و القدرت لیست بصالحتن لزدین. کدوم قدرت صالحتن، کدوم قدرت لیست بصالحتن؟ بگید بگید. علت تام مباشی این لیست بصالحتن لزدین، در فلسفه میگن احدی تعلق. بگو احدی تعلق یک طرفه ها، علت تام که آمد یک طرفه شد. اما اون علت ناقصه هست که میگن صالحتون لذده. این لقمه دستمی میتوانم بخورم میتوانم نخورم، این علت ناقصه هست. اما وقتی که تو دهن گذاشتم و جویدم و میخوام قورت دادم، دیگه اینجا نمیتونیم بگیم صالحتون لذده. اینجا دیگه فقط متعینتون للعکل، در اصطلاح چی میگن؟ احدی تعلق، تعلقش یک طرف هست. اختلاف دیگری که جناب ماتریدی با اشعری دارد، هشتم، در مسئله افعال العباده. بله نهم، معذرت میخوام، نهم. در افعال العباد با هم فرق دارن. شما میدونید جهمیه داریم، اشاعره داریم، معتزله داریم. عقیده جهمیه چیه؟ عقیده جهمیه را بعدها خواهیم گفت. جهمیه یه جمعیتی هستن جبری خالص 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 خالص، واقعا جبری محض. میگه اصلا انسان هیچ نوع دخالتی در فعل خودش نداره. مثل جناب عالی نسبت به عملی که از شما سر می زند با این ستون یکسانه. داره میگن جبریه خالصه که نشسته پاکن، اینا دیگه سر نباید بحثشون کرد. در کنار جهمیه اشاعران، اشاعره میبینید زشته بابا، انسان این مقدار جبریه خالص. او میگد نه، خالق الافعال خداست و الانسان و کاسب. یه کسبی رو گذاشتی، یه واوه واویدایی رو گذاشت اونجا، یه سهمی هم برای بشر قائل شده. الخالق للافعال هو الله سبحانه و الانسان کاسب. الله خالق و الانسان کاسب. منی که از مدرسه راه افتادم آمدم اینجا، فاعل خالق الحرکه خداست، بنده کاسب الحرکه هستم. حالا هنگامی که از جناب اشعری میپرسیم کاسب یعنی چه، اونچنان ضد و نقیض این کاسب را معنا میکنن که انسان میگه بابا مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان. اونچنان این کسب را بد معنا میکنن که اصلا انسان سر در نمیاره چی. بهترین معنا را قوشچی کرده. قوشچی میگد العبد و کاسب میدونه چیه؟ جناب عالی نیت حرکت کردید، نیت شما سبب میشود که خدا حرکت را در بدن شما ایجاد کنه. نقش من فقط این است که نیت من مؤثر است که خدا خالق الحرکه باشه. تا من نیت کردم که فرض کنید یکی را بکشم، خدا او را میکشه. بشر فقط دخالتش از نظر نیت است و از نظر قصد. قوشچی شرح بر تجرید داره، تجرید مرحوم خواجه شرح خیلی مفصلی داره و از اون اعاظم اشاعر است. در اشاعر چند عظیم داریم، یکی قوشچیه، یکی صاحب مناقب مقوب و واقفه، یکی دیگه. میگد معنای کاسب این است ان العبد اذا قصد الله یخلق. خب اینجا ما به قوشچی یه حاشیه کوچولو میزنیم، میگیم تو هم که خواستی درست کنی که درست نشد. خیلی خوب، ان العبد اذا قصد الله یخلق الحرکه. خب سوال میکنیم این قصد چطور؟ این قصد خالقش کیه؟ اگر بگید قصد خالقش خود انسانه، پس یه چیزی پیدا شد که در دنیا بشر خالقش شد دیگه، خدا خالقش نشد. اصل توحیدی شما از بین را اختمام. این که آقایان قائل به جبرن، میخوان اصل توحید را حفظ کنن که لا خالق الا هو. این توحید در خالقیت را میخوان حفظ کنن. به خاطر حفظ توحید خالقی میگن افعال بشر مخلوق خداست، مخلوق خود بشر نیست، تا توحید در خالقیت برای اونها محفوظ باشه. ولذا میگن این العبد اذا قصد الله یخلق. سوال میکنیم این قصد را که خلق میکنه، بشر خلق میکنه، پس توحید در خالقیت از بین را. اگر خدا خلق میکند پس دیگه بشر چه کاره میکنه؟ فعل را خدا خلق میکنه، آخر یخی من را گرفتی دیگه، من چرا برم جهنم، من چرا برم دوزخ؟ فعلم را خدا خلق میکنه، قصدم را خدا خلق میکنه. اون موقع شما دزده را ور کردی، یخی ما را گرفتی. اینجاست که کاسب اصلا معنی درستی نداره. بگیم العبد کاسب، بله قرآن میفرماید لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، کسب را به معنا میکنی. بالاخره اشاعره خواستن جهمیه نباشن، اما باطنن همان جهمیه. میگن الله یخلق الفعل عند قصد العباد، ولی ما توری دیگه چنین نیست. ما توری دیگه اینن مانند اصحاب الاختیار فکر میکنیم. ما توری دیگه میگن خلاق متعال به تو قدرت داده. معنای کسب اینه صرف القدره فی المعمور به اول منهیه. کاسب یعنی صرف قدره. قدرت مال خداست، خالقیت مال خداست. چیزی که برای بشر باقیه، برای انسان باقیه، فقط چی باقیه؟ صرف القدره است. صرف القدره این کار بشر است. و اگر میگیم مطاع به خاطر صرف القدرته، اگر میگیم عاصیه به خاطر صرف القدره. پس این مسئله را هم اگر حساب کنیم، در این مسئله هم جناب عرض کردم ماتریدی با معتزله موافقه، با اشاعره موافق نیست. بحث ما تمامه. هفته دیگر انشاءالله آیون از صفحه 40 تا 50 را خریداری میکنن. کتابم ضمناً زیر چاپ رفت که دیگه آقایون خیلی خرج نکنن. و السلام علیکم و رحمت الله.